بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع معادشناسی، جلسه 19 22 خرداد ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین العبد المعید و الرسول المسدد المصطفى الامجد مولانا و سیدنا ابوالقاسم المصطفى محمد و على آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده فی امد ممدده. صدق الله العلی العظیم. خلاصه ای از مباحث معاد در ماه مبارک رمضان برای اتصال به بحث این شد که مقدمتاً اهمیت بحث معاد در زندگانی، جایگاهش در روایات، کثرت تکرارش در آیات قرآن و اصرار بر تبیین عمیق مباحث معاد برای یک توشه اعتقادی عمیق که انسان بتواند از دنیا و مافیها عبور بکنه. اگر لذت محسوس هست، موعظه معقول هم هست. اگر شهوت زنده هست، اعتقاد زنده هم وجود داره. عقیده رفتار ساز باور و باورها در نفی و اثبات رفتارها نقش مستقیم دارن. بحثی تو این زمینه مطرح شد و مختصرم عبور کردیم. بعد گفتیم اگر بحث معاد شروع بشه، اولین قدم و اولین منزل از منازل آخرت و قیامت و معاد مرگ، باب الاخره است، مرگ. یعنی هر کس که کمترین اعتقاد رو در این دنیا داشته باشه، اون چیزی که میبینه، حس میکنه و اشبه به یقینه، مسئله مرگه. آن که نمرده و نمیرد خداست و خود این بزرگترین ترمز و یک پشتوانه عقیدتی برای کنترل غرایز و هوس‌ها و نفسانیات. وارد مباحث مرگ شدیم. قبل از اینکه مراحل و منازل مرگ رو توضیح بدیم، گفتیم یک مسئله مهم در مورد مرگ، مسئله درک و شناخت حقیقت مرگ. اجمالی ازش گفتیم، رد شدیم، گفتیم چند خصوصیات از مؤلفه‌های هویت مرگ. اولا عمومی و همگانی، ثانیا حتمی است، فرار ازش ممکن نیست، ثالثاً مقدر است، جا به جاییش هم ممکن نیست، حتم مقدره، محتوم، مکتوبه. کمن و کیفن، چگونه بمیرد، کی و کجا، عدد نفس‌های انسان مشخصه و از اسرار الهی است. گفته نمیشه. در مباحث قدر و شب‌های قدر عرض شد یکی از اون اموری که در شب قدر مشخص میشه به عنوان عجل محتوم، عجل مقدر محتوم، نه عجل معلق، نه در لوح محو اثبات، نه در لوح محفوظ، مسئله عجل در همون شب قدر. یعنی اون کسانی که شب قدر سال آینده رو درک نمی کنن، به خدا پناه می بریم از قلت توشه، از دست خالی بودن، از همه آنچه که مایه بدبختی ماست به خدا پناه می بریم. شب قدر سال گذشته نوشته شده و تمامه. بعد مورد غفلت و بحث‌های مواجهه، چند تا مطلب دیگه مطرح شد و اون اینه که مرگ سخته، شدیدترین هول انسان، حتی برای مؤمن هم روایات برمیاد که ابتداش سخته مگر صاحبان یقین. تا بگیرم مرگ راهان تنگ تنگ در شعر میگه، اون افراد خاصن. وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استماع کرد حدیث امیر المؤمنین رو که پیغمبر شما به من وعده دادی، شهادت من ورائه، شهادت پشت داری میرسی بعد از کشتهای احد، حضرت خیلی جزع کرد، فزع کرد، ناله کرد از شهدایی که خب اینا دوستان امیرالمؤمنین بودن، حمزه ها و اینها. حضرت فرمود که بشارت و شهادت در ورائه. بعدم کیف صبرک، چجور خیشتنداری خواهی کرد در ملاقات با مرگ. حضرت فرمود روز سرور هستن، لحظه سروره. این مال اولیاء خاص است و الا عموماً اون لحظه کراهته. حالا علتش چیه؟ بحثای مفصلی داره، ولی اگر بخوایم همه این مباحثم وارد بشیم، بحث مواعدمون مثل مباحث دیگه‌مون از یکی دو سال میگذره، ولی خب به اندازه‌ای که بتونیم میگیم. سخته، مرگ سخت، اشد الساعات در روایت گفته سلامون علیه یوم ولدتو و یوم عمود. حساس ترین لحظه های عمر انسان 3 ساعته، 3 لحظه است. و ظاهرن همه عوالم بعد از اون لحظه اول، خشت اول تا اون، همه عوالم مبتنی بر همون خشت اوله. سلامون علیه یوم ولدتو و یوم عمود. حیات برزخی میگن در گرو و تار و پودش تنیده شده با نوع مرگ انسان. همون جور که بمیره حیات برزخیش هم همون جوری، حیات برزخیش همون گونه است. نوع مرگش چه جوری مردی، تو چه حالی مردی، در چه کیفیت و مرتبه‌ای از مراتب یقین قرار گرفتی. خب اینم مرحله بعد. یه صلوات بفرستید. یه صلوات دیگه هم بفرست. اللهم صل علی محمد و علی محمد. بحث بعدی کیفیت و مواجهه مردم با مرگ. حالا این مکسا رو توضیح شاید بدم وسط صحبتم، چون ارزیابی هایی که حالا انتقادات و پیشنهاداتی که عزیزان و حاضرین در مجلس و کسانی که از فضای مجازی ارتباط برقرار کرده بودن با کلاس ها اینا رو دادن به ما، خوندیم کیفیت استفادهشون، انتقاداتشون، پیشنهاداتشون. یکی از مطالبی که گفته بودن شاید هم تکرار شده بود تو کسانی که حالا این کلاس ها رو دنبال میکردن، این که حاج آقا چقدر تو این جلسات اخمش تو همه و اصلا یه لبخند بزنه بهتره. حالا این هم نوشته بودن چندین نفر ظاهرن جز کسانی که انتقاد نوشته بودن. خب تو بحث مواجهه با مرگ اینه که اگر کسی در تشییع جنازه در یاد مرگ هوشیار نشه هیچ وقت هوشیار نمیشه. البته علت این که حالا چهره ما گرفته بوده شاید این فضای عدم حضور و خب ما هم پشت میکروفون برای این دستگاه تصویر برداری خب خیلی ما ارتباط نمیتونیم برقرار کنیم. اون مشاهداتی هم که اولیا داشتن مثل حضرت ابراهیم که میگن اذان حج رو میداد کنار خانه کعبه همه حاجی ها رو میدید، حالا ما که چنین چشمایی نداریم که. خلاصه با این دستگاه الکترونیکی ارتباط برقرار کردن ندیدن مؤمنین و مؤمنات و خودش اثر داره دیگه. شاید هم عوامل متعددی بوده، ولی واقعیت اینه که اگر کسی حقیقت مرگ رو درک کنه نمیتونه اصلا حالش متفاوت نشه. عجبتو من ایقن بالموت کیفه از حک، چند تا عجبتو داره در یه روایت مفصله که حضرت میگه عجیبه عجیبه. اینکه داریم که عقلا خیلی تعجب نمی کنن چون براهین مفاهیم رو می فهمن، براهین امور رو می فهمن، علت مسائل رو می دونن، لذا خیلی تعجب نمی کنن، خیلی براشون عجیب نیست، متوقعن امور و منتظرن امور و توقع دارن که چین امری محقق بشه. نمیگن ای دادی بیداد عجب، چون قبل از امور محاسبه کردن هم در امور شخصی خودشون هم در واقعیت اجتماعی خودشون. آن مترقب بودم، میدونست بشم گفته بودم نکن این میشه ها. اقلا غالبا اینجوری هن. چنین منطقی وقتی در اقلا هست عقل کل امام معصومه، عقل کل حجت خداست. از چند چیز عجیبه، عجب تو یکیش اینه، عجب تو من ایقن بالموت تعجب از کسی که یقین داره مرگی هست کیفه از حک، چجور میخنده. عجیب بر که عجیب است بر کسی که هادم اللذات رو یقین داره چجور تو دنیا غافله، تو دنیا سرگرمه حواسش نیست. البته ما نمیخوایم بگیم ما اون بشر وچی که باید مؤمن داشته باشه اگر محروم باشیم حتما علتهای معنوی و ملکوتی داره، ولی واقعیت بعضی از این روایات انسان وقتی میخونه حالش منقلب میشه. عجیبه، هم قصه‌های دنیاییش یادش میره هم خوشحالی‌های دنیاییش فراموش میکنه، هر دوتاشو فراموش میکنه، این اثر یاد مرگه. فصل بعدی که یه اشاره در ابتدای مباحث معاد بهش اشاره شد مواجهه مردم با مرگ، که مردم و انسان‌ها در مواجهه با مرگ چند مدلن. بعضی‌ها کراهت دارن، بعضی‌ها اشتیاق دارن، بعضی‌ها دور می‌بینن، بعضی‌ها نزدیک می‌بینن، بعضی‌ها یقین دارن، بعضی‌ها موهوم می‌پندارن. هر کار در روایات دسته‌بندی شده، 3-4 جور دسته‌بندی شده. بعضی‌ها مرگ رو هر کار می‌کنن نمی‌تونن بهش فکر کنن، میرن تو قبرستون هنگام تقصیل میت دارن غسلش میدن کفنش میکنن، نگاه میکنه نمیتونه تصور کنه که در مسیر زندگانی او هم مرگ هست. همونجا داره افعالی رو انجام میده که خشت بناش قفلته، همونجا. چرا؟ که در روایات داره که اذا اراد الله، خدا وقتی اراده میکنه بر بنده‌ای که خیر برای او قرار بده، کتب بین عینی الموت، بین دو چشمش مرگ مینویسه. این بین دو چشم معانی متعدد کردن، ولی اجمالا اینه، هر چی میبینه یاد مرگ میفته. بچه به دنیا میاد داره اذان میگه در گوش بچهش، میگه که اینا اومدن که ما بریم، اینا نبودن آمدن، اینها نبودن هست شدن، نیست ها نبود ها هست شد، هست ها هم نیست و نابود خواهد شد. یاد مرگ میفته. هر کارو بکنید این. و کتب وراء ظهرهی، پشت کلش می نویسن چی؟ العمل، آرزوها پشت سرشه. خدا رحمت کنه، اینجور معنا می کردن که هر کار میخواد به آرزوش فکر کنه نمیتونه، اصلا در افق دیدش نیست. دیدید بعضیا نسبت به مسائل بسیار عادی آرزوهای پی در پی تصور میکنن، یه خونه میخرن، یه لباس میخرن، یه ساعت، یه هرچی تزئینی، ملکی، مالی، سفره‌ای، پشت سرش آمال تصور میکنن. اینا نمیتونن این کارو بکنن. اصلا مقدرش هم هست، جلو چشمشه، اصلا جلو دستش هم نمیتونه بهش فکر کنه. خدا رحمت کنه، میگفت اولیاء خدا مشغول دنیای هست نمیشون، اما اونایی که از ولایت الهی و معرفت الهی دور افتادن، از دنیای نیست غافل میشن، به دنیایی که براشون مقدر نشده غافل میشن، به او غافل میشن، به او سرگرم میشن، با او حواسشون پرت میشه، اصلا دنیایی که وجود نخواهد داشت. 20 سال داره فکر میکنه بهش، سالها داره دنبالش میدوه در آرزوها، با حالی که خبری در عالم واقع برای او نیست، هیچی نیست. بعد میفرماد اذا، خدا اگر بنده کاری بکنه که مورد سخط الهی قرار بگیره، مستحق بشه به مقت الهی و قرار بیفته از چشم اولیاء خدا، کتب بین عینیه، این برعکس بزین دو چشمش می نویسن آرزو، هر چی می بینه بیشترش رو آرزو میکنه، هر چی بهش میرسه بالاترش رو دنبال میکنه از دنیا، تمام نگاهش به دنیاست. و کتب وراء ظهرهی، پشت کلش می نویسن مرگ. این همونه ها که تو قصال خونم نمیفهمه مرگو، میبینه ها نمیفهمه، تو کلش نمیره، تو دیدش قرار نمیگیره، تو نظام فکریش قرار نمیگیره که بابا بعد از امروزها فرداییست متفاوت، اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. این در و دیوار و این ساختمان و این مسجد، میومدن اولیاء الهی اینجور وارد می شدن در مساجد، می گفتن یا آهی می کشیدن، کیا بودن رفتن. جاده ها رو معبر اموات می بینن، خانه ها رو تداعی کننده ارواح مؤمنین و مؤمنات تصور می کنن، تغییر و تحول دنیا رو می بینن که همه در حال کوش دادن به سوی منزلگاهی به نام مرگن. این هم مواجهه هاست، چند جور مواجهه تو روایات گفتن. بعضی یقین دارن مرگ رو، اصلا مقام یقین، بعضی میگن همین یقین به موته، ایقنه بالموت، کسی که یقین کرده مرده، دو سه تا معنا کردن. خدا کنه ما مرگو بفهمیم، خدا کنه ما مرگو باور کنیم. ایقنه بالموت، ایقنه بالموت دو مدله. یه عده کسانی هستن که در لحظات مرگ و آخرین لحظات مرگ تسلیم میشن، دیگه یقین میکنن مردن. اینجاست که میگن نظرش میکنه به سرای آخرت، تازه توجه میکنه اونجا چه خبره. تا موقعی که یقین نداره تلاش میکنه برا موندن، وقتی تسلیم میشه ایقنه بالموت. این میگن چند لحظه است، تو اون چند لحظه ایمانش، معرفتش چقدر کار کنه، بهرش از دنیا برای توشه مرگه. مرگ خدا رحمت کنه اون منجنیق پرتاب انسان تو درجات برزخ، هر چی خوبتر بمیره انسان درجات برزخیش بالاتره، بالاترینش هم همین توفیق خاصه اولیاء الهیست. خدا به حقیقت محمد و آل محمد ما رو محروم نکنه از شهادت در راه خدا. این شهادته. ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله، اصلا دیگه اینا رو مرده نگو، اموات ولا احیاءون، این درجات برزخیه. اون توشست، یه لحظه ایست که انسان یقین میکنه مرده، تو اون لحظه چقدر بتونه عمل انجام بده، تسلیم انجام بده، عمل قلبی انجام بده، این میشه توشه ی حیات برزخی و مقام برزخیش. بعضی ها سالهاست یقینه به مرگ دارن، سالهاست آماده مرگن. کسی که یقین بکنه به مرگ محال بتونه گناه بکنه، که هیچ عجب تو همین روایت و معنا، محال بتونه ذهن که غفلت داشته باشه. عجب تو من ایقن بالموت کیف یضحک. این مواجهه مردمه، مواجهه بعضی مواجهه یقینه، یقین دارن ایقن میتونه، حتما رفتنی، اینو هیچ کدومش موندنی نیست. اگر کسی به یقین مرگ رسید، آن غفلتش از بساط زندگیش جمع میشه، یک آن هم غافل نخواهد شد. حالا این قابل تحصیل هست یا نیست، اینا میشه فروعات بحث معاد ما. یه سلسله مباحثی داریم که حالا از فهرست مطالبم خارج میشیم و میگیم چی جور میشه رسید به این مقام. خب گفتیم چی میشه بعضیا یقین میکنن به مرگ؟ زیارت قبور، نشستن ایاک و المجالست الموتا، پرهیز از اهل غفلت، یه چیزهایی گفتن در روایات، باید دستبندی بشه انشالله. این عزیزانی که هم در آیات معاد هم در مباحث محتوایی کمک میکنن، نکته هایی که حالا تو ذهنمون است جستجو کنن، روایات متعددش در بیارن، یه دو سه تا تو ذهن ما از پنج شیش شمینا پیدا بکنن، انشالله به عنوان مباحث ملحقات بحث معاد انشالله عرض خواهیم کرد. مواجه هم انواع داره، عرض کردم یه عده موهوم برخورد میکنن، یقین به مرگ ندارن. ویلون للمتففین از دین از اکتال و الان ناسه یستوفون. بعد میگه گمان نمی کنن بعثی هست، مرگی هست، قیامتی هست. همین آیهی که سورهی که تلاوت شد، ویلون لکل همزت لومزه الذی جمع عمالا و عدده یحسب ان ماله اخلده، کلا. خیال میکنه تو این دنیا میمونه، تا خیال نکنه اون کارا رو نمیتونه بکنه ها. تا مرگ فراموش نشه، باب آخرت از ذهن پاک نشه، انسان اینقدر دنیا طلب نمیشه که در ثروت اندوزی کارش به جایی برسه که دیگران رو استحقار تحقیر کنه. استحقار و ناس و مزتون لومزه، اینو برتری در خودش میبینه به خاطر برتری مادی، دیگرانو بی فرهنگ خطاب میکنه، دیگرانو حقیر و دون تصور میکنه به خاطر همین دوزاری که به دست آورده. دوزار آدم اینجوری نمیکنه ها. یحسب، یحسب، این گمان باطل. کلا لیون بدن نفل حتمه. بحثم طولانی شد. یکی از مباحث ملحقات که توضیح دادیم، اشاره هم در مباحث ماه مبارک رمضان کردیم، بحث مرگ بده، میتت السوء که تو روایات اومده، این چیه؟ اولا معناش چی میشه؟ بعضیا بد میمیرن. دو، این که چی میشه، عوامل مرگ بد چیه و چی میشه، چی کار میشه کرد که انسان از مرگ بد نجات پیدا کنه، اگرچه مقدرش هم بوده باشه. دو تا مطلبه ها، یه چیز باعث میشه آدم بد بمیره، یه چیز باعث میشه اگرچه مقدرش هم شده بد بمیره، بد نمیره. دو تاست، تو روایت دو دست است. یه چند کلمه ای در مورد مسئله میتت السوء من عرض بکنم. اولا معنای مرگ بد چیه؟ تو روایات ظاهرن مرگ بد دو جور هم گفته شده ها، ولی غالب منظور از مرگ بد همین مرگی که ظاهرش بده، به این معنا گفته شده که مثل غرق شدن، مثل در چاه افتادن، مثل اینکه حیوان درنده او رو بخوره. این مرگ بد، مرگ بد ظاهریه، اما تأثیری در سخت بودن جان مرگ داره یا نه؟ ظاهراً بله. یعنی مرگ بد دو تا معنا داره. یه معنا اینه که مرگ بده به این معنا که آخر عاقبت انسان با این نوع مرگ دگرگون میشه، بد میشه، ویران میشه، متفاوت میشه. این یه معنای مرگ بده که این الان مورد بحثمون نیست. یه معنای مرگ بد اینه که انسان با عوامل سوء از دنیا میره، با سختی میمیره، سخت میمیره. همون بحث ملحقات سختی مرگ. و اینا مؤثرها، عوام اثر داره. یه اجمال عرض بکنیم، مؤمن هیچی براش بد نیست، اینو داشته باشین. کسی که در سایه و خیمه ولایت امیرالمؤمنین قرار گرفت، بلایش هم براش خیره. خیره، مؤمن اینجوریه. این پیشفرض رو داشته باشین. اگر سختی هم برو وارد میشه، براش درجه است. تکفیر گناهه، مکفره. مؤمن موفقه، مؤمن مکفره. مؤمن خدا از پشت غیب کمک میکنه. اگه یه گرفتاری هم براش پیش بیاد، این براش خوبه. در روایت آقا علی ابن موسر رضا، اگر تردید و اشتباه نکنم، اینه که وقتی اون فرد ناسبی وارد میشه که شما گفتید همه مؤمنین ما وارد بهشت میشن، والی که خداوند بر بعضی از گناهان وعده وعید عذاب داده، چجور میشه؟ حضرت میشینه یکی یکی شمردن، یکی یکی شمردن، یکی یکی عواملی که باعث تطهیر و تکفیر مؤمن میشه روش یکی یکی شمردن. یکیش چی؟ سوء خلق، همسرش خونه بد اخلاق داره، یکی داره جیغ میزنه، یکی اذیتش میکنه، همسایه بدی داره، یه رفیق داره اذیتش میکنه، آزارش میده. لزوم اینا رو کفری ها نگیدا، اینا نعمته ها. مؤمن که در سایه ولایت علی قرار گرفت، خب همه اینا باید به امضای ولی برسه تا به شما اصابت بکنه. اگر تکفیر، اگر معذرت میخوام، انکار کنید، تقبیح کنید، عملا صاحب امضا رو تقبیح کردید دیگه. او نوشته، او امضا کرده. پس یا از خودت با تخفیف، تازه تخفیفش دادن از خودت، هر بدی که به ما میرسه از خودمونه. و یعفو عن کثیر، خدا از خیلیش گذشته. تازه به ولایت امیرالمؤمنین، به شفاعت ائمه در همین دنیا ها، نه در اون دنیا، در همین دنیا. ولی خلاصه اینها همش درجه است. لذا در روایت داره، همون روایتی که وقتی فرد اعتراض میکنه اون ناسبی که چطور مؤمنین همه در بهشتن والی که بعضیاشون فعل ما فعل، خب یه کارایی میکنن که قابل دفاع نیست، قابل توجیه نیست. حضرت یکی یک میشموره از عوامل تکفیر رو، یکیش میگه سختی مرگ. تصریح میکنه حضرت، میگه خدا تو مرگ خود بهش سخت میگیره، گرفتار میشه، بد میمیره، مریض میشه قبل از مرگش، یا خود سخت جون میده، این تکفیره. در بعضی از روایات هست خودش درجه است. در ماده بلا، سفینت البهار محدث قومی روایت اینو میاره که بعضی از درجات قیامت تحصیل نمیشه الا به بلاء فی الجسد. یعنی نمیرسه انسان الا اینکه زخم بخوره، الا اینکه هر حدیدو بچشه. اون سختی جون کندن خودش موضوعیت داره. البته برای اون کسی که به این ایمان داره میشه شیرینی ها. میره رفتم عمل کردم راحت شدم، عمل کردم، عمل جز تیغ و جراحی چیزی نیست، راحت شدم. به اون جنبه درمانیش داره فکر میکنه، به اون جنبش داره نگاه میکنه. باز در روایتی هست، در همین باز اگر خاطرم درست همراهی بکنه، در همین سفینت البهار فکر میکنم یه بارم در مسجد، در همین مسجد داستانو گفتم که وقتی از موسی به کوه طور میره، دوستی داشته که تو مسیر بهش سر میزنه، از اولیا بوده، از خوبان بوده، درخواست دعا میکنه از موسی که از خدا بخوا خدا منو به مقام مقربین برسونه. حضرت موسی هم تو کوه طور دعا میکنه براش در اون مناجات های خاص. خب اولیاء خدا دعاشون مستجابه، موسی پیامبر بوللعظم الهیست. برگشتن که دوباره برمیگرده سر بزنه، میونه در خانه کنده شده و خانه وزش ویرانه و استخونهاشو میبینه، استخونه جمجمهشو میبینه. خبر میدن بله بعد از آنی که شما رفتید و چند روز بعد مثلا در این ساعت اسد شیری بر او غالب شده، او رو خورد، زنده زنده به قول ما خوردش. این مرگ ظاهرن بده دیگه، جز مرگ های میتت و سوه دیگه، زنده زنده شیر طرف رو بخور. میگن موسی خیلی متأثر شد، فرج برگشت به کوه طور که خدایا چی شد. من عرض میکنم، اینجور ترجمه میکنم، خطاب رسید موسی تو کردی، من چیکار کردم؟ همون دعایی که تو کردی. چی دعا کردی؟ مقربین. مؤمن هر بلایی براش درجه است، هر بلایی براش درجه است. خب با این حساب ما چیکار کنیم؟ بالاخره صدقه بدیم مرگ بعد از ما دور شه یا نه؟ اینجا یه بحثی دارن، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا لا تحمل علینا ما لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا و اعف عنا. این مقامی است به نام مقام عف. خدا رحمت کنه، میگن مؤمنین کیس از این مقام عبور میکنن، یعنی خدایا درجه رو بده مرگمونم راحت باشه. تو خدایی حتما باید ما رو شیر تیکه پاره کنه که مثلا این درجه رو، یه راه دیگه وجود نداره؟ میگن وجود داره. منظور این اعماله، یعنی یک سری اعمال هست، مرگ سویی که درجه هم هست بر میداره بدون اینکه خیرشو برداره. روشنه داریم چی میگیم؟ ولی آدم میگه صدقه بدیم یا نه، موسی دعا کردی، موسی چرا دعا کردی اینجوری نتیجه گرفته نشه. این مقدمه برای تفهیم مطلب بود. حالا عواملو چند تاشو میگیم که گفته شده در روایت اینا از مرگ بد جلوگیری میکنه. مرگ بدی که تکفیرها، مرگ بدی که درجه سا، همونو بر میداره ولی درجهش محفوظه. اگه فهمیدید این مقدمه طولانی رو که بگیم چی داریم میگیم، یه صلوات بفرست. روایت از ابوالحسن رضا، در روایت دستبندی کردیم مختصر اینه، یک سری اعمال گفته شده یک از مرگ بد جلوگیری میکنه، مرگ بد با اون توضیحاتی که گفته شد. بعضی ها جنبه دعا و ذکر داره، بعضیش هم از اعمال و افعال که اونم دو دسته میشه، یکی اعمال بر و نیکی های مردم به انسان هاست، یکی هم اعمال عبادیه. سه دسته عمل در روایات گفته شده که مرگ بد و بر میداره. یکیش خود استعاذه است، در ادعیه مکررن دعا، این که میگیم سلاح مطلق. اگر خاطر عزیزان باشه در عوامل و آثار اعمال، بعضی از اعمال آثار مثبتی داره. مثل چی؟ مثل صله رحم. مثل چی؟ مثل صدقه. در این اعمال یه عمل وجود داره که همه آثار مثبت رو میشه ازش درآورد و اون دعاست. دعا از وسائل اکتساب عامه است، یعنی باش همه چی رو میشه به دست آورد. این باب وسیعه، این که وسعت گفتن در دعا هست، یعنی همین. شما با صله رحم شاید نتونید خیلی آثار معنوی رو کسب کنید، البته صله رحم هم از امور کثیر الخیرها، ولی باز به دعا نمیرسه. با دعا همه کار میشه کرد. ما تو راه‌های اکتساب فضائل و اجتناب رذائل بحثی رو مطرح میکردیم، یکیش دعاست. و جنبن الحرام، خدای منو از حرام دور کن، خود دعا اثر داره. اللهم اغننا بحلالک عن حرامک، خدایا با حلالی که جلو دست ما قرار میدیم ما رو از حرام بی نیاز کن، ما رو در فتنه ی کشش حرام قرار نده، ما رو در شهوت حرام، میل به حرام قرار نده. دعاست، خود دعا. از همین باب در ادعیه شاید بشه گفت هیچ عمل خیری، هیچ عمل شری نیست که در اکتساب این خیرات و در دفع این شرور دعا وارد نشده باشه از ائمه، و دعا دارای اثر دیگه. گرچه یک روش تعلیمیه، وقتی میگه خدایا جنبن الحرام، داره به ما آموزش میده مؤمن از حرام پرهیز کن، ولی داره میگه در این اجتناب، در موفقیت اجتناب، از دعا استمداد بجو، از دعا کمک بگیر. در ادعیه ما مکرر وارد شده که خدایا منو از مرگ بد نجات بده، بد نمیرم. این یه راه. مطلب عامش هم عرض کردم، همه درجات با دعا گفتن به دست میاد، با دعا، البته با شرایطش، و قطعا بعضی از مراتب دعا، بعضی از مسائل مهمه با دعا، با دعاهای ساده ما قابل اکتساب نیست. باید آدم واقعا باید بشکنه دلش، واقعا باید خسته بشه، باید بهش فشار بیاد. بعضیش میگن فقط در حالت اضطرار این حالتهای دعا به انسان دست میده، خدا رحمت کنه. میگو وقتی درد داشتی بدون باب دعا باز شده، وقتی دلت گرفت بدون باب دعا باز شده، وقتی از همه ناامید شدی، یا قیاس من لا قیاس له، یا انیس من لا انیس له، وقتی دیدی دل شکسته ای، هیچ کسو نداری، بدون باب رحمت الهی باز شده دعا کن، بدون که خدا تو رو به شخصه مورد توجه خودش قرار داده، دستاتو به دعا بلند کن، در خانه خدا دعا کن، اللهم جنبن الحرام وحشرنا، خدای ما رو محشور کن با اولیاء الهی. این اثر داره، این اثر داره. این دعاست، ازش هم غافل نشید عزیزان. دعا همه چی باش میشه به دست آورد، همه چی رو میشه با دعا به دست آورد. از امور دنیا بگیرید، من بارها شده نزدیکانمون بعضی وقتا گرفتار ما میشن، خب من معلمم، بعضی وقتا نمیفهمم، من مربیم، بعضی وقتا نمیبینم، من مردم، ولی خانه هستم، همسرم هستم، یه جور نمیفهمم. بارها اینو گفتم بابا یه بار به من بگو، باقیشو به خدا بگو. بعضی هم فکر مونن خدا به خدا گفتن یعنی نفرین، نه بابا، دعا کن خدای نمیفهمه، خدای ذهنشو باز کن، خدایا وظیفه زمینیتون رو انجام بدید، تموم شد بسپرید به خدا، از خدا بخواید. خدا رحمت کنه، میفرمودن فرق اولیا با ما این بوده، ما خیلی کار میکنیم کم دعا میکنیم، اونها به اندازه کفاف کار میکردن باقیشو دعا میکردن. اصلا زحمت زیاد در اموری که عقلا اون مقدار زحمت رو درش افراد میشمرن علامت عدم ایمان به خداست، علامت اینیست که خدا رو باور نداری. بعضی میخوان بد نمیرن، هی پریز میکنه، برای اینکه شیر نخورتش خب تفنگ میخره، برای اینکه اینجوری نمیره یه کار دیگه میکنه. نه بابا، اجتناب، پرهیز، مراقبت زمینی و عادی، بل اجمال الدعا به تفصیل. در رزق هم همینه، در موفقیت هم همینه. بعضی خیلی میدون اما خیلی کم نتیجه میگیرن. دعا، کثیر الدعا، کثیر الدعا، دعا بکنید. و یه مطلبی رو حتی در روایات داره، اگه یه بار دعا کردی میگیم دوباره دعا کنیم، میگن دوباره دعا کنید، چون این چیزی که تو خواستی یه درجه نداره، صدها درجه داره، صدها درجه، فوق توهم تو، فوق اندیشه تو، صدها مرحله و پله داره، دنبال کن. خب این یکی دعا. بعضی از اذکار، مثلا همین سورهی که امروز من تلاوت کردم، شایدم برای عزیزان سوال شد که حاج آقا غالبا سوره کامل غیر سوره ولعصر نمیخونه، اینو برای چی خون؟ اینه، در روایت داره که از ابوالحسن رضا، علی ابن موسی رضا، به یه سند هم از امام صادق در ثواب الاعمال نقل شده، از دو امام این روایت نقل شده که هر کس در نماز واجبش این سوره رو بخونه، علتش هم همون آیه یحسب ان ما له اخلده، اگر کسی بخونه چند اثر داره، یک، فقر رو ازش بر میداره، روزی زیاد میکنه، خداوند اون از مرگ بعد نجات میده. دفعت عنه میتت و سوء، مرگ بد و بر میداره از انسان، بد نمیمیره این آدم. قرائت این سوره خصوصا در نماز فریضه، در نماز واجب بخون. باز در بعضی از ادعیه اذکاری، در بعضی از روایات اذکاری گفته شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، روایت نقل شده: الا ادلکم، ای مردم شما رو راهنمایی بکنم بر چیزی که ریشش تو زمینه، شاخهاش در آسمان، اصله فی الارض و فرعه فی السماء. قالوا بلا، یه چیزی بگم از حیث عظمت، از حیث اثر، چند معنا میشه اینو، از حیث عظمت، یکی از حیث اثر، یعنی هم تو زمین نونشو میخوری هم تو آسمان بهرشو میبری، چیزی که سراسر هستی رو پر کرده، متصل کرده. چیه؟ حضرت میفرقی از وقتی از نماز واجب فارغ شدین، تسبیحات حضرت زهرا و تسبیح بالخصوص خیلی تاکید شده، این تسبیح خاصه است، بعضی تسبیحات تسبیح مختصر و اجمالی، بعضی تفصیلی. همین روایت میگه بعد از نماز واجب وقتی فارغ شدی، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر 30 مره، 30 بار بگید این رو. فان اصله النف الارض، این ریشش تو زمین، فرعه النف السماء، این عظمت عمل، و هنه یدفعنا، این عامل باعث میشه که، همین ذکر باعث میشه که خداوند از هدم، نابود شدن، غرق سوختن، غرق در دریا، غرق شدن و تردی فی البئر، افتادن در چاه، و اکل و سبع، این که حیوان درنده انسانو بخوره، و بعد و میتت و سو به نحو عام، انسان از مرگ بعد حفظ میکنه. اعمال دیگه هم گفتن از امیرالمومنین، باز روایت دیگه ای هست، من دیگه در روایت داره اثر معنویش هم باقیه ها، آثار برکات معنوی این ذکر هم باقیه، آثار معنوی و برکات معنوی این عمل هم باقیه. یعنی اون بنده خدایی که به حضرت موسی علی نبی گنا و علی آله و علیه السلام سفارش درجات کرد، اگه بعضی از این اعمال را انجام میداد، اون بلا هم سرش نمی اومد و به اون درجه هم میرسد، اون درجه هم میرسد. باز در روایت دیگه از امیر المؤمنی، من سر رهو ان ینس الله فی عمره، هر کس دوست داره که طولانی عمر کنه، خداوند مرگشو عقب بندازه، و ینصره علی عدوه، بر دشمنش پیروز به، و یقیه میتت و سو میتت، خدا او رو از مرگ سو حفظ کنه. فلیقل هینا یمسی و یصبح، صبح و شب، 3 مرات، 3 بار سبحان الله ملأ میزان و منتهی الحل و مبلغ الرضا و زنت العرش و سعت الکرسی 3، اینو بگه. ثم یقول الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر کذالک، ذکر گفتن. عمدش هم تسبیحه، عمدت هم تسبیحات 4. باز در روایت دیگه ای داره که اگر کسی انگشتر عقیقی بسازه، این از روایت امام صادق علیه السلام، و روش نقش بنویسه محمد و نبی الله و علی و ولی الله، این در روایت داره، و قاه الله، این هرز، جنب هرز گفتن، از مرگ بد انسان رو حفظ میکنه. این بخش اول، پس دعا شد و استعاذه شد و ذکر شد و خاتم شد و این امور شد. نوع دوم افعالی است که در روایات گفته شده که باعث حفظ انسان از مرگ بد میشه. این دو قسمت شد. یه قسمت صنایع معروف به عنوان عام گفته شده، تو روایات مکرر گفته شده، ترجمه‌اش چی میشه؟ نیکوکاری، خیرت به مردم برسه. عزیزان، بارها گفته اما بار دیگر میگویم، خیال نکنی فقط پول داره نیکوکارن، یه صحبت خوب، یه دلجویی، یه همراهی، یه چطوری رفیق، یه سرزدن. الان گفت بیشتر مردم فقر عاطفی دارن، فقر انسانی دارن، نه فقر مادی. اصلا اگر کسی غنای روحی پیدا کرد، فقر مادی رو حس نمی کنه، قدیم فقرا از اغنیای الان غنی‌تر بودن. چرا؟ چون با هم خوش بودن، اصلا نیازی حس نمی کردن. سر سفره ملاقات یوسف، بهترین سفره جلوی این بانوان پهن بود، دلبری کرد، دلبری که سفره یادشون رفت، مجالسی که خانوما دور هم جمع میشن انقدر در مقام خودنمایی بعضیشون قرار میگیره، غذاها رو هم دیگه نمیبینن. اینا نه خود دیدن، نه سفره دیدن، نه لقمه در دستشون، دستاشون رو بریدن. از چی؟ از التفات به اون چیزی که دلشون رو برد. نیکوکاری خیال نکنید فقط پول دادنه، اینو مکرر گفتیم، سرزدنها، دلجویی کردنها، محبت کردنها. بعضی ها هستن خدا رحمت کنه میفرمودن میشینن تو مجلس با 5 دقیقه حضورشون انقدر قشنگ طرف رو شاد میکنن، میخندونن، میرن، شادی که از 4-5 تا حالا جمله های مزاحگونه که توش معصیت نیست این ایجاد میکنه، از 10 تا کادو و نمیدونم چی و چی بالاتره. البته ما نمیگیم محبت نکنید، هدیه ندید، اگر درآمدی دارید، ثروتی دارید، تمکن مالی دارید، خصوصا اگر فرد نیاز مادی داره، اما بدونید روابط انسانی پول نیست. هدیه ارزشمندیش به اون توجهی است که درش نهفته است، تمام ارزشمندیش به اون محبتی است که در این هدیه هست. قیمت نکنیم، نرخ نذاریم، واقعا دلجویی کنیم. این در روایات به عنوان ثناء معروف گفته شده، به طور عنوان عام تطف و میتت و سوء، مرگ بد رو دفع میکنه و از بلاها دوری میکنه، دور میکنه انسان. روایات بسیار زیاده، بالخصوص صدقه گفته شده، بالخصوص در میان این نیکوکاری ها، نیکوکاری مالی، صدقه. اینو باز بارها گفتم و بار دیگر. چرا؟ چون انسان در پول دادن اخلاص داره. علتش اینها، چیز دیگه ای توش نیست، چون مردم به پول علاقه دارن غالبا. اگه کسی جایی برای کسی هزینه کرد اخلاص داره دیگه. یه جمله هم بعضی از بزرگان میفرمودن، چون مردم با پول واقعا دلشون شاد میشه، واقعا خوشحال میشه دیگه، خب چیکار کنیم؟ بچه ها کم هزینن، حالا یه خوراکی، یه شکلاتی، نمیدونم یه دونه از این خوراکی های با اسمای سیلابسی خاص، حالا نمیدونم تک تک پت پف هر اینجا از این اسما دیگه دیگه، خوشحال میشه، اثر داره. طعام اگر فقیر طعام باشه باز خیلی تأکید شده اثر داره. صدقه بالخصوص، صدقه علانیه تأکید شده، صدقه آشکار، آشکار، چون میگن سنت ساز. باز بالخصوص صدقه سر تأکید شده در روایات، و لیل، صدقه‌ای که تو پنهانی و شب داده بشه بالخصوص تأکید شده که اینا از مرگ بد انسانو حفظ میکنه. صدقه بالید، خودش بده. دیدید بعضی میگه آقا شبای جمعه حاج آقای شمسی پیامکی میفرستن و برای اموات خلاصه با نیسان بار میبرن، اینجوریه، نیسان برزخی رو میگم و نه دنیای. از بس گفتن بخندید تو بحث معاد، ما میخوایم خلاصه خود مجلس متنوع بشه. میگه نه، خودت با دست خودت بده. این که میگن بچه ها رو عادت بدید، پسرتون، دخترتون اگه فقیری است بدید، خودش بده و بهش ببخشید، یادش بدید از مال خودش صدقه بده، خودش با دست خودش صدقه بده، اینا اثر داره. این باز تأکید شده در روایت، من دیگه روایتشو نمیخونم، تون تون رد میشم، انشالله اگر شد تو جلسات تکمیلی خواهیم گفت. تا برسه خصوصا صله رحم، کمک مالی به رحمت، به خیشت، تأکید میکنم با حفظ آبروه، با حفظ آبروه، عیبت و عظمتش، باید یه جوری بدی که یه ذره احساس نکنه. این لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعطا در بعضی از تعبیرات و تفسیرات اینجور معنا کردن، یه جوری ندی که احساس سنگینی بکنه، احساس دین به تو بکنه، نه خیلی قشنگ زبونش هم تو روی تو باز باشه، نه اینکه به ملاحظه اینکه یه کمکی بهش کردی انقدر شرایط و قشنگ یه جوری چیدی. دیدید بعضی ها میخوان یه چیزی بدن میگه نه جمع کن یه جا بدیم معلوم بشه ما چقدر دادیم، این همون منت گذاری است. بعضی ها نه پخشش میکنن، خردریزش میکنن تا معلوم نشه چقدر دادن حتی به اون کسی که دارن کمک میکنن. خرد خرد میگه چیزی نه چیزی نشد، خرد خرد، ولی جمع میبینی آخر سال میبینی 2 میلیون طرف به طرف کمک کرده، اما 2 میلیون رو بذاره تو پاکت به دستش بده طرف واز میکنه میگه شرمنده. این منت. اگر میخواید از اثر صدقه بهترین بهره برداری رو بکنید با منت عجینش نکنید، با منت عجینش نکنیم، نکنیم، کاری کنیم که هیچ کس نبینه. خدا رحمت کنه که خوشبالون کسایی که خودشون هم نمیبینن، اصلا یه جوری داده خودش هم نمیدونه داده، بعضی خودشون هم میشمرن نه خودش هم نمیدونه، خود نه چیزی نیست، من که به شما مدیونم، حس واقعا هم فکر مونه به تو مدیونه، چون یکی دو بارم ازت میگیره یه پولایی میگیره بعد میده، اصلا نمیفهمه، اصلا حساب نکرده. باز خصوصا نیکی و رسیدگی به پدر مادر در رحم، اینا در روایات باز گفته شده، خصوصا اینو بارها گفتیم بچه ها یکی از درهای مفتوح به سوی آسمان پدر مادرتونن، اگه زندن قدر بدونه، اگه زندن قدر بدونه، نیکی به اونها آثار بسیار بلندی داره. اگرم از دنیا رفتن از صدقات یادتون نره که بهشون میرسه بعضا بهتر از اون چیزی که تو دنیا براشون انجام میدادید، یادتون نره، یادتون نره، اینو اثر داره. از این اعمال رد شیم. 2 تا عمل دیگه هم تو روایات گفتن، هم عمر رو طولانی میکنه، هم از میتت و سو بدون برکات ها، بدون برکات کم، بدونه که برکات سختی مرگ کم بشه اضافه میکنه. یکی عمر و حج متوالی و پی در پی، کسرت عمر و حج، کسرت، یکیش اینه. این گفتن انسان مرگش هزینه کردن تو این مسیر، رفتن تو این مسیر که تو روایات خیلی روش تأکید کردن. من دیگه روایات بابو نخوندم که مثلا صدقه به ید میگن 10 نوع بلا، 70 نوع بلا رو میبره، مرگ بد رو میبره، متک مکرر گفتن. الحج و العمره که و عمرون تسعا، اون عمره هایی که پی در پی انجام بشه، یدفعن عیلت الفقر و میتت السوء، مرگ بد و بر میداره. اینا حیات آرام با نشاط و طیبه‌ای که بعضی ها میگن، یک بخشش همینه که سختی ها و مشکلات تو زندگی انسان نباشه، یه تکش همین هاست، یکی عمره و حجه. آخرین عنوانی که میخوایم قرار بدیم و بعدش هم انشالله توسل باشه در مرگ بعد، ان ابی عبدالله جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله سلم فی زیارت خاصه لیوم آشورا، برای زیارت آشورا این گفتن، و دعا بعدها، اون زیارت آشورا و دعای صفان، همین زیارت آشورایی که به حمد الله عزیزان موفقن، خیلی هاشون موفقن و ما بعضن قبطه میخوریم که در اقامش سهیمن، بعضی ها میدون تعطیل نشه، رونقش نیفته، تلاش میکنن، و علم در ذیلش حضرت میفرم و علم ادامه اینو در بحث شرح زیارت عاشورا در فضائل زیارت عاشورا و آثار زیارت عاشورا یکیش همینه و علم ان الله تعالی یعطی من صلى هذه الصلاه في هذا اليوم و دعا به هذا الدعا مخلصا، هر کسی این عمل رو انجام بده، همون یه روز عاشورا هم انجام بده، کامل انجام بده، و عمل هذا العمل موقنا مصدقا عشر خصالت، خدا 10 تا خیر و برکت تو زندگیش قرار میده و یک منها ان یقیه الله میتت السوء، خدا او رو از مرگ بد حفظ میکنه، خدا او رو از بد مردن حفظ میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، گفت تو که هستی و چه هستی که خدا هر چه داده به هر که داده با تو داده، به دست تو داده، و هر کس که تونست به تو برسه و با تو باشه و دستش به دامن تو متصل بشه، خدا همه اون چه که به بهترین بندگانش داده یک جا به تو داده. ما یه سالی دیگه هم باز اینو گفتیم، مقام کجاست؟ گفتیم بعضی وقتا بعضی از خورشیدها رو نمیشه مستقیم بهشون نگاه کرد، باید به شعاع قمر اونها نگاه کرد، به شعاع قمر اونها، یعنی خودشون نمیشه دید، باید این نور به یه وجود دیگه بتابه، اکسیر رو نمیشه شناخت، باید اون کیمیایی که از این اکسیر کیمیا شده رو ببینی، بعد بفهمی که چه خبر این مقام. تو زیارت اصحاب الحسین می السلام علیک یا اولیاء الله، خوب دقت کنید، یه بار من به یه کسی میگم ولی خدا، خب من که هیچم، یه بار استلی آقای قاضی به یکی میگه فلانی ولی خداست، که ببینید بخل اینها رو در بکارگیری این الفاظ، چون میفهمیدن معنای این لفظ یعنی چی. فلانی محب مؤمن، نه شیعه ابدا، ولی خدا کسی است که تشیع به اوج رسونده، یعنی نتیجه تشیعش رو در استمرار اربعینی، نتیجه تشیعش رو تو وجودش احساس بکنه، منشأ خیرات میشه. یه بار من میگم، یه بار اصلی آقای قاضی میگه، یه بار امام باقر، یه بار امام و حجت خدا میگه السلام علیک یا اولیاء الله، ای ولی خدا. بری بالا رو زیارت نگاه کنی، جعفر اون خوش به حالتون کجا رسیدید، خوش به حالتون کجا رسیدید، در مقام معیت با سید و شهدا که سالهای سال باید بنویسن بگن، از غلام سیاه سید و شهدا بنویسن و بگن تا برسه به خیمه مخصوص بنی هاشم، از علی اکبر بگن، از علی اصغر بگن، از قمر بنی هاشم بگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.